کتاب اکنون می توانم به وضوح ببینم، نویسنده دکتر وین دایر، ترجمه روزبه ملکزاده. مقدمه. پس از سالها انتظار از طرف هواداران و خوانندگان کتاب‌های دکتر وین دایر برای نوشتن کتابی از خاطرات و زندگی نامه ایشان، در نهایت کتاب اکنون می توانم به وضوح ببینم به چاپ رسید. اما این کتاب به عنوان زندگی نامه شیوه نگارشی متفاوتی دارد و همانند زندگی نامه های معمولی نیست، بلکه وین دایر در این کتاب به شیوه استادانه لحظات سرنوشت ساز و نقاط عطف زندگیش را در کنار هم قرار داده است و ارتباط آنها را با یکدیگر پیدا کرده است و به وضوح نشان داده است هیچ اتفاق و رویدادی در زندگی تصادفی و بی علت نیست. تمامی اتفاقات، چه خوب و چه به ظاهر بد، برای تکمیل سرنوشت ماست و بخشی از دارمای ما محسوب می شود. در این کتاب وین دایر تمام لحظات سرنوشت ساز خود را از ابتدای کودکیش در دیترویت تا آخرین سالهای عمرش با خوانندگان در میان گذاشته است و البته این کار را با مهارت زیادی که در نویسندگی دارد به انجام رسانده است. در فرایند مطالعه این کتاب شما هم خواهید آموخت همانند وین دایر به اتفاقات زندگی خود رجوع کنید و ارتباط آنها را با جایگاه کنونی خود بیابید. کتاب اکنون می توانم به وضوح ببینم نگاهی بر زندگی دکتر وین دایر است و در عین حال چراغ راهی است برای کسانی که جویای حقیقت هستند. با مطالعه این کتاب متوجه حضور دستان خداوند در زندگیتان می شوید و از طرفی این کتاب شما را در فهم هدف و رسالت منحصر به فرد شما یاری می کند. بخش اول. کریسمس سال 1941 است. درست چند هفته پس از بمباران بندر مروارید، آمریکا وارد جنگ شده است. دو تن از دایی‌هایم در ارتش خدمت می کنند. یکی در اروپا و دیگری در منطقه‌ای در اقیانوس آرام. پدرم خیلی وقت است که حضور ندارد. عیاشی و روابط زیادش با زنهای دیگر، زیاده روی در مصرف الکل و انواع و اقسام جرمهای دیگر بارها او را به زندان انداخته است. به دلیل همین شرایط نامناسب زندگی کردن با او برای مادرم غیر ممکن بود و در این حال او هم به راحتی از مسئولیت‌های پدرانه اش شانه خالی کرد و دیگر هیچ وقت پیدایش نشد. مادرم مانده بود با 3 کودک زیر 5 سال که باید آنها را به هر نحوی بزرگ می کرد. او ما را به خانه مادر بزرگ می برد تا در طول روز بتوانم به سر کار برود. در یکی از همین روزهای سرد زمستانی من به همراه 2 برادر بزرگترم و مادرم در ایستگاه اتوبوس منتظر بودیم تا اتوبوس خیابان جفرسون که در شرق دیترویت واقع بود از راه برسد. ما با ژاکت، کاپشن، کلاه، شال گردن و دستکش خودمان را گرم نگه داشته بودیم. روی جاده با حجم زیادی از نمک پوشانده شده بود تا از نشستن برف جلوگیری شود و البته همین امر باعث شده بود نمک و آب و گل با هم قاطی شوند و حجم زیادی از شل و گل ایجاد شود. یک کامیون از کنار ما گذشت و سر تا پایمان را با شل و گل کثیف کرد. مادرم بسیار برافروخته شد. لباسهایی که برای محل کار پوشیده بود پر از شل و گل شده بود. به خاطر پدرم به وضوح زندگیش از کنترل خارج شده بود و او تمام تلاش خود را میکرد که اوضاع را سامان دهد. رکود بی سابقه‌ای که در آن سالها به دلیل جنگ به وجود آمده بود شرایط را سخت‌تر کرده بود. به ندرت با درآمد حاصل از کار میتوانست خرج زندگی را تأمین کند. به همین دلیل به کمک ناچیزی که از طرف خانواده اش به او میشد وابسته بود. هر 2 برادر بزرگترم بسیار پریشان بودند. برادر 5 ساله‌ام جیم تلاش میکرد تا مادرم را دلداری دهد و دیوید برادر 3 ساله‌ام فقط گریه میکرد. من در آن لحظه احساس میکردم که ما در یک قصر برفی هستیم و میتوانیم لحظات خوشی را داشته باشیم و اصلا متوجه نبودم چرا دیگران در این حد عصبانی و سرخورده هستند. سپس به صورت ناگهانی این کلمات را بر زبان آوردم: چیزی نیست مامان، اشکاتو پاک کن، ما میتونیم اینجا بمونیم و برفازی کنیم. من کودکی بودم که به ندرت گریه میکردم، کودکی که سعی میکرد بدون توجه به شرایط دیگران را خوشحال کند و احساس آنها را خوب کند. دوست داشتم شرایط را از غم و اندوه به خوشحالی تبدیل کنم. اصلا متوجه نمیشدم که چرا دیگران تا این حد غمگین هستند. به صورت غریزی همواره نیمه پر لیوان را میدیدم و و اصلا به چیزهایی که باعث افسردگی دیگران بود توجهی نداشتم. مادرم همواره میگفت وین، تو مستقلترین و کنجکاوترین پسری هستی که من و خانواده هم تا به حال دیده بودیم. من به معنای واقعی از این که بر روی این کره خاکی بودم خوشحال بودم. در 2 سالگی از لحاظ قد و جسه هم اندازه دیوید که 3 سال سن داشت بودم. مدام تلاش میکردم تا او را بخندانم و احساس امنیت به او بدهم، زیرا به نظر میرسید بسیار ترسیده است و اغلب اوقات غمگین بود و کم پیش می آمد که بخندد. اما من دنیا را جایی بسیار هیجان انگیز یافته بودم و تصمیم داشتم تا می توانم حس کنجکاوی خود را ارضا کنم و از شگفتی های دنیا حیران باشم. به مرور که بزرگ شدم به نظر می رسید هیچ چیز نمی تواند من را آفراشفته و افسرده کند. از همه می خواستم که خوشحال باشند. دوست داشتم تمام یأس ها و ناامیدی ها ناپدید شوند. مطمئن بودم مجبور نیستم بیچاره و بدبخت باشیم. تنها به این دلیل که یک پدر لعنتی داشتیم با تمام وجود می‌خواستم مادرم خوشحال و بانشاد باشد و افسردگی را کنار بگذارد. می‌خواستم برادر بزرگترم جیم نگرانیش را در مورد 2 برادر کوچکتر و مادرش کنار بگذارد. اصلاً نمی‌توانستم درک کنم چرا در این حد نگران، افسرده و دلمرده هستند. چیزهای زیادی در زندگی وجود داشت که می‌توان با آنها هیجان زده بود. عاشق بیرون رفتن بودم. عاشق پروانه و گربه‌ای بودم که در حیات خانه‌مان در حال رفت و آمد بودند. من به معنای واقعی در وضعیت و حال قدردانی و شکرگزاری محض بودم. همچنین ذهن بسیار قدرتمندی داشتم و هرگز اجازه نمی‌دادم که کسی به من بگوید چه کاری را می‌توانم انجام دهم یا چه کاری را نمی‌توانم انجام دهم. وقتی نمی‌شنیدم لبخندی می‌زدم و به دنبال همان چیز می‌رفتم که ندای درونم میگفت انجام دهم، بدون توجه به اینکه آدم بزرگ‌ها ممکن است در مورد من چه بگویند. به نظر میرسید در دنیای خودم زندگی میکنم، دنیایی سرشار از شادی، هیجان و پتانسیل‌های نامحدودی که من میتوانم آنها را کشف کنم و متجلی سازم. اصلا مهم نبود که یک نفر چقدر سعی میکند که مرا غمگین سازد، زیرا هرگز موفق نمیشد. گویی به صورت ناخودآگاه خود را بخشی از نور الهی می دانستم که هرگز ارتباط خود را با منبعش قطع نمی کند. اکنون به وضوح می توانم ببینم. هنگامی که به گذشته و به روزهایی که به تازگی پا به این کره خاکی گذاشته بودم نگاه می کنم، به وضوح می توانم ببینم که این اصل و قاعده که می گوید هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست همیشه صادق است. به عنوان پدر 8 فرزند کاملا متقاعد شدم که هر کدام از ما برای رسالتی خاص پای بر این کره خاکی گذاشته ایم. ما از حیطه غیر مادی و نامحدود پای بر این کره خاکی نهاده ایم، حیطه ای بیشکل و بدون مرز و محدودیت. حتی قبل از اینکه خواندن و نوشتن یاد بگیرم شخصیتم به گونه ای بود که همواره به ندای درونم گوش فرا می دادم. اکنون می توانم به وضوح ببینم که از همان دوران کودکی تمایل داشتم به هر نحوی که شده کاری کنم تا دیگران نسبت به خودشان و شرایطشان احساس بهتری داشته باشند. گویی با وجود اینکه کودکی بیش نبودم، اما این قاعده را می‌دانستم که نگرش همه چیز است. در آن لحظه که برادرانم و مادرم در هوای برفی گریه می‌کردند و غمگین بودند، بازی کردن من با برف‌ها و تلاش من برای آوردن خنده بر لب آنها با سرنوشت من که نویسندگی در زمینه رهایی از نگرش و تفکر منفی بود همراستا بود. شاید در زمان بزرگسالی از لحاظ جسه و ظاهر تغییر زیادی کرده بودم، اما همچنان آن هویت واقعی و فناپذیر من بدون تغییر باقی مانده و به دنبال راهی برای بهتر کردن زندگی دیگران بود. با نگاه کردن به 8 فرزندم به وضوح متوجه می شوم که هر کدام از آنها با شخصیت و توانایی های منحصر به فردی پای بر این کره خاکی گذاشتند. والدین یکسان، محیط یکسان، فرهنگ یکسان، اما با 8 شخصیت کاملا متفاوت و با علایقی کاملا گوناگون. به نظر من جبران خلیل جبران این واقعیت را به خوبی در کتاب پیامبر آورده است. فرزندان شما متعلق به شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی هستند. آنها از طریق شما به جهان می آیند، اما از آن شما نیستند. نمی توانید اندیشه های خود را در ذهن آنها فرو کنید، زیرا آنها خالق افکار خود هستند. می توانید جسمشان را در خانه نگه دارید، اما روحشان را نه. بکوشید شاید توانستید همانند آنها شوید، اما نکوشید آنها را همانند خود کنید. در همان لحظه که از ناکجا به اینجا پای نهادید، رسالتی را برای تحقق بخشیدن به آن پذیرفتید. تمامی فرزندانم سرنوشت رسالتی خاص خودشان را دارند که این رسالت از جانب خداوند به هر کدام از آنها داده شده است و وظیفه من این است که آنها را راهنمایی کنم و سپس خود را عقب بکشم تا ندای درونشان آنها را به مسیر درست هدایت کند. یقین دارم که من برای هدفی خاص از حیطه غیر مادی پای به این حیطه مادی گذاشتم. به دنیا آمدن در کنار سه فرزند غمگین و افسرده بخشی از آماده سازی من برای تحقق هدفم بود که همانا کمک به میلیون ها نفر بوده است. هنگامی که در آن روز برفی مشغول برف‌بازی بودم، به صورت غریزی داشتم به دیگران نشان می دادم که این شما هستید که انتخاب می کنید چگونه به شرایط زندگی نگاه کنید. به هر نحوی که بود تمایل داشتم به دیگران ثابت کنم که شرایط آنچنان هم که فکر می کنید بد نیست. اگر بخواهیم می توانیم تمامی این افسردگی ها و برآشفتگی ها را به خنده و نشاط تبدیل کنیم. بزرگترین خدمتی که شما می توانید به کودکان کنید این است که بگذارید آن ویژگی منحصر به فرد خود را آشکار سازند. حتی اگر شما آنها را درک نمی کنید، حال که با خود می اندیشم می بینم چقدر خوب شد که در دهه اولیه زندگیم در محیط یتیمخانه بودم، زیرا در آن محیط از کمترین دخالت والدین در انتخاب‌های زندگیم برخوردار بودم و می توانستم بدون دخالت کسی به دنبال خواسته قلبی و ندای درون خودم بروم. درست به همان صورت که از لحظه‌ای که نطفه ما شکل گرفت تا 9 ماه بعد از آن که به نوزادی تبدیل شده بودیم به مشیت الهی اعتماد کردیم و همه چیز را به منبع واگذار کردیم، باید در مابقی زندگی هم همین اعتماد را به مشیت الهی داشته باشیم. اما متاسفانه با گذشت زمان اعتماد ما به مشیت الهی کم شد و ترس و ناامنی بر ما غلبه کرد. در آن سالهای ابتدایی زندگی ارتباط بسیار بیشتری با منبع داشتیم، اما به تدریج خداوند را در حاشیه زندگی ما قرار دادیم و اجازه دادیم خود کاذب، نفس یا ایگو زندگی ما را تحت کنترل بگیرد.